بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین الى یوم الدین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. باز برمی گردیم یه مقدار از اقوال عامه در اینجا نقل می کنیم از مغنی ابن قدامه و الفقه علی المذاهب الاربعه که عقیده عامه در این مسئله روشن‌تر بشه. بعضی از آقایون میگفتن شما چرا دوباره برگشتید به اقوال دیروز؟ گفتیم خب ما نمیتوانیم یه چیز که نوشتیم بگیم این آخرین مطلبه، اگر بحث تازه‌ای به دستمون آمد با تکمیل کنیم، همینطور که نمیشه رد بشه. حالا دقت کنین، من کلام الفقه علی المذاهب الاربعه را اول نقل میکنم، بعد المغنی ابن قدامه. در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه این طور آمده، الفقه جلد 1 صفحه 98، جلد 5 صفحه 98. وقد اجمع العلماء، دقت کنید، وقد اجمع العلماء على ان من نکح محرما، وقد اجمع العلماء على ان من نکح محرما به ای نوع من انواع المحارم، به ای نوع من انواع المحارم المعبده، حرام عبد، فانه یقتل. این عبارت الفقه زارش این است که اجماعی بین علماء اهل سنت، فانه یقتل. بعد در عبارت دیگری دارد که یضرب عنقه و یضم ماله الى بیت المال، عقوبتن یضرب عنقه، علاوه بر این مصادر اموال هم میشه، و یضم ماله الى بیت المال عقوبتن له الى ما فعل. و زجرن لغیرهی و زجرن لغیرهی عن الوقوع عن الوقوع فی هذه الجنایه الخطیره. پس در یه عبارت داره به این که اجمع العلماء به این که یقتل، در یه عبارتم یضرب عنقه و یضم ماله الى بیت المال، مالش هم مصادره میشه و میارن به بیت المال میدن. حالا این به خاطر این است که مرتد شده یا چیز دیگری است بمانه، چون مرتدم اگر کسی بشود مالش به ورثش میرسه، نه این است که مالش بیارن به بیت المال. این نوعی مصادره اموال است و عقوبت. حالا این الفقه علی المذاهب الاربعه است، جلد 5 گفتیم صفحه 98. اما از مغنی ابن قدامه چیز دیگری استفاده میشه. عبارت مغنی اینه: و القول فی من زنا به ذات محرمه من غیر عقد. قبلش درباره زنای با محرم با عقد، اما بحثایی که دیروز داشتیم که اگر عقدی بر ذات محرم ببندد، ابو حنیفه چنین گفته، چنین چنان گفته، بعد از اون مطلب اینو میگه، میگه و القول فی من زنا به ذات محرمهی من غیر عقدن کل قول فی من و تنها بعد العقد، کل قول فی من و تنها بعد العقد. خب اگر این باشه مسئله بین عامه خلافیه، چون اونهایی که با عقد زنای به ذات محرم میکردن اختلاف بود. ابو حنیفه قائل بود به این که نه، حدی برش جاری نمیشه. جمعی هم قائل بودن که حد جاری میشه. اگر بدون عقدم مثل با عقد باشه، ابو حنیفه قائل به عدم حده. خب این با اون عبارت الفقه علی المذاهب که نمی سازه. الفقه علی المذاهب الاربعه با صراحت می گفت به این که اجمع العلماء، اجماعیه. کدام؟ چرا بدون عقد میگه؟ مال بدون عقده، با عقدش الفقه نقل میکنه. من عبارت الفقه رو نگفتم، بقیهش اگر با عقد باشه اختلاف نقل میکنه. و اما بدون عقدش میفرماید، میگوید اجمع العلماء، اجماع کردن علماء. خب بنابراین از عبارت ابن قدامه استفاده میشود که اگر بدون عقد وعد کنه مثل این است که با عقد وعد کرده. اون وقت با عقد اگر وعد کنه چیه؟ اون اختلافی که بود. حالا عبارت ابن قدامه رو در با عقدش هم بخونیم. در مورد عقد میگوید اکثر اهل العلم قالو، اکثر اهل العلم قالو به ان من وتاها بالنکاح، به ان من وتاها بالنکاح فعليه لحد، و قال ابو حنیفه لا حد علیه، و قال ابو حنیفه لا حد علیه. حالا اونایی که قائل به حدن، حدش چی میدونن؟ اونم اختلافه. اونایی که مع العقد قائل به حدن، حدشو چی میدونن؟ بعضیا قتل، بعضیا حد زنا. والذین قالوا بالحد اختلفوا، فان احمد فی احد القولین انه یقتل علی کل حال، فان احمد فی احد القولین انه یقتل على كل حال، و ان مالک و شافعی حد و حد زانی، فان احمد فی احد القولین انه یقتل على كل حال، و ان مالک و شافعی حد و حد زانی. اینم مغنی ابن قدامه جلد 11 صفحه 152. حالا چی شد خلاصه؟ خلاصه این شد اگر به مغنی ابن قدامه نگاه کنیم، میگوید چه عقد ببندد چه عقد نبندد اگر وعد کند با محارم، بنابر قول ابو حنیفه حدی نداره، بنابر قول احمد حدش قتله، اونم فی عهد روایتین عهد القولین، و بنا به قول مالک و شافعی حدش حد زناست. ولی این ولی رو دقت کنید، من بعید میبینم فتوای ابو حنیفه در بلا عقدش این باش، خیلی بعید. به که ابو حنیفه میگه زنای با محارم از زناهای معمولی هم کمتره؟ میشه باور کرد که زنای معمولی حد داره، زنای با محارم حد نداره؟ خیلی بعیده. از ابو حنیفه میگه از ابو حنیفه عید نیست. آخه این خیلی بعیده. یعنی کسی به زنا به مادرش بکنه تا به یه امر زن بیگانه، این زنای با مادر حد نداره، این زنای با بیگانه است که حد داره. آخه این که امکان نداره. این من این حتما، چون عبارت ابو حنیفه شبه است، میگه لش شبه. عبارت ابو حنیفه در همه این کارا درست، ابو حنیفه ابو حنیفه است، اما نمی شود انسان از حرف حق بگذره. هرچه هست اون میگه لشبهه، اون یه شبهه‌ای برش پیدا شده، خیال میکنه هر کسی عقدی بس. من نمیدونم یادتون هست یا نه، میگه اگر کسی برود با یه زنی صحبت کنه، به زن زانیه بگه آجر تو کرد، فقط یه کلمه آجر تو کرد، قرار مدار بهش بذاره که اینقدر پول به تو میدم تو خود دخلیم، قاعد نداره، لشبهه، شبهه العقد. یه همچین چیزایی از اون عقل کردن که اون دایره شبهه رو خیلی وسیع میدانسته. این زنای با محارم هم که میگه حد نداره، باید ببرچش توی دایره شبهه، ولا زنای صریح صاف که با بیگانه حد داره با محارم حد نداره. اینو میخواد بگه، من بعید میبینم، بعید میبینم. و بنابراین به نظر میرسه حرفی که الفقه علی المذاهب الاربعه میگه، حرف روبراه تریه که میگه اجمع العلماء، که اگر بدون عقد باشد حد داره، مدالا یختل داره، و اما اگر با عقد باشه اختلافه. بعضی چنین گفتن، بعضی چنان گفتن، دو اختلاف ابو حنیفه در صورت که با عقد باشه اونجا ممکنه بوده باشه. میرسیم الان، روایات اهل سنت متعدد داره، روایاتی در اونجا دیده شد که اینها با صراحت سه تا روایت دارن راجع به، دو تا سه تا روایت دارن میخونیم راجع به قتل که از پیغمبر نقل کردن، زنای با محارم موجب قتله، که این رو ما امروز ازش استفاده میکنیم، جز معیدات بحث لااقل قرار میدیم. حالا بله، نظر احمد حد و حد و زانی بود دیگه. ببینم، اجازه. فان احمد فی عهد القولین انه یقتل علی کل حال، احمد میگه یقتل علی کل حال، اما مالکی فی عهد قولی، مالکی مالک و شافعی اونا میگن حد زنا داره، ابو حنیفه هم که میگه اصلا حد نداره اگر عقدی بسته بشه. حالا برگردیم به دنباله بحث. در بحث دیروز به اینجا رسیدیم که روایات ما کلمه قتل نداره، جز بعضی از روایاتی که از مستدرک نقل کردیم، ولی در این روایات ما حد قتل نبود، یعنی روایاتی که در وسائل الشیعه است. بعضی آمده بودند دست و پایی بکنند و بتوانند از روایات شاهدی بیاورند برای اینکه حد این تعبیراتی که در اینجا آمده، اخذ من هما اخذت من هما اخذت، این اشاره به قتل. دو تا روایت از باب نکاح البهائم و لوات آورده بودن که ما اون دو روایت هم گفتیم و جواب دادیم. حالا بعضی از یه راه دیگه آمدن میگن آقا ضربه به سیف، اون هم علل اونق، غالبا نتیجهش قتل، پس روایات حمله بر غالب میشه. ضربه به سیف علل اونق غالبا نتیجهش قتله، پس روایات حمله بر غالب میشه. و این که فقهای ما هم آمدن فتوا دادن به قتل، شاید به واسطه همین است که غالب از آن فهمیدن. و تازه اگر قتل هم فوری نباشه، ببرنش زنده تو زنده باز میمیره. چرا؟ به علت این که ممنوع از معالجه است، از معالجه ممنوعه، و چون از معالجه ممنوعه سرانجام میمیره، با شکنجه میمیره، شاهده خاصی همچه آدمی با شکنجه بمیره. پس روایات رو حمل میکنیم بر قتل، حالا یا قتل بلا فاصله یا قطع مع فاصلت زمانیه مع زجر، با شکنجه و زجر و امثال زاده. اینم احتمالی که بعضی ها داد. این احتمال از چهار جهت ضعیفه. اولا این از کی گفت که ضربه واحده غالبا یوجب القتل؟ تا چه شمشیری باشه، مع ایه سیف و ایه ضارب و ایه مضروب، تا مضروب که باشد، تا ضارب که باشد، تا شما خیال میکنید، ببینید شما فرض میکنید ضارب یک جلاد قوی پیکر و قوی دست، شمشیر هم یک شمشیر برنده به قولشو مثل سعودی، بله مثل سعودی، و مضروب هم یه آدم ضعیف گردن باریک. اگر این سه شهر جمع بشه، ضارب قوی دست و مضروب گردن باریک و شمشیر برنده قوی، ولی اینا که تو روایت نداره، تو روایت نمیگه باید شمشیر تیز باشه و برنده باشه که قدیما میگفتن باید شمشیر اونچنان باشد که اگر یه ذره پشم را فوت کنن بره هوا، شمشیر رو زیرش بگیرن یواش بیوتی رو شمشیر، دو قسمت بشه بیفته پایین، یه همچین افسانه هایی میگفتن، درست؟ حالا شما میفرمایید آخه تا کی باشه، زننده کی باشه، این که نداره حتما یه جلادیم سعودی باشه، اونا خیلی هاشون جلادن دیگه، جلادشون ببینید چه خبره، این که نداره مثل سعودی یا شمشیر برنده خاصی باشه. شمشیرها با هم فرق داره، اشخاص با هم فرق داره، مظلوبا فرق دارن، ظالبا فرق دارن. شما بخواهید در اینها ادعای غلبه بکنید، ما این اولا قبول نداریم، ما هزم اولا. حالا یه خود اجازه بدید، ثانیاً آقا اجازه بدید، شمشیر معمولیه، شمشیر ولو تیز نباش خیلی، ایشون میگه شمشیری که تیز نباشه خیلی شمشیر نی، شعر میخوایی بگید، بحثای شاعران هست دیگه اینا، ما بابا اتنام داره، شمشیر هر شمشیری باشه، ضارب هر ضاربی باشه، مضروب هر مضروبی باشه، مسئله اینه. ثانیاً خب حالا آقا من که نمیخوام عقیدم رو تحمیل به شما کنم، شما نپذیرید، بذاری من حرفان دارم میزن، بریم پیش ببینیم چه میشه. حالا اولا و اما ثانیاً اون که داره لونجا خلد فی السجن، این معنیش این نیست که میمونه تو زندان و تو زندان میمیره، نه، این ظاهرش اینه سالم در میره و تو زندانم سالم میشه، زخمش خوب میشه. ظاهر این دو روایت به اضافه بعضی از روایاتی که در چیز داشتیم، در مستدرک داشتیم، از اینا استفاده میشه، احتمال نجات هست و اگرم نجات پیدا کرد کشته نخواهد شد، اعدام نخواهد شد. توجه دارید؟ اینم ثانیاً. ثالثاً کی گفت؟ اجازه، بله حتی یموت دیگه آقا، خلدم است که یادتون رفته به این زودی، فین آشه خلد فی السجن حتی یموت، یعنی به مرگ الهی بمون تا به مرگ الهی بمیره، خلده منشینه، یه بس و ابدن داره اونجا حبس ابد، حتی یمود یعنی مرگ طبیعی بعد از حبس ابده، کلمه حبس ابده خلده است. و اما سادسن کی گفت جلو ما داواش باید بگیریم؟ کی داره؟ مگر کسان دیگری که قصاص میشوند جلو مداواشون گرفته میشه؟ ما نداریم جلو مداواشو بگیرید. کدام روایت داره؟ باید نگذاریم تداوی بکنه تا اینکه با زجر بمیرد و زجر کش بشه. این چه ادعایی است؟ این وسط از کجا پیدا شد این ادعا؟ کدام روایت داره؟ نخیر اصل اباحه و اصل براعت اجازه میده که این تداوی بکنه، کما اینکه در جاهای دیگه همینه، جاهای دیگه هم قصاص یا غیر قصاص امثال ذلک تداوی میکنن، کسی جلو تداوی رو هم نمیگیره. توجه دارید؟ و اما رابعاً از همه اینا گذشتیم، این جمله‌ای که تو روایت صحیح آمده اخذت منهما، اخذت یعنی چی؟ این تو روایت صحیحه، روایت عبدالله بن بکیر، حدیث یک باب 19. از روایات صحیح این باب یکیش اینه، روایت یک باب 19 حدیث عبدالله بن بکیر بن اعین که از اصحاب اجماع هم هست، بقیه سند هم صحیحه معتبره، داره اخذت منهما اخذت یعنی چه؟ شما همه از کنار این جمله ساده رد میشی، یه ضربه بهش بزنید هر آنچه باد باد، این نداره حتی یختر، ولو نصف بشه، ولو اصلا گردنش نبره، ولو زنده بمانه، ولو دیگه، معنی اخذت اینه دیگه، معنی اخذت. اگه منظور کشتنه که دیگه اخذت منو چرا توجه نمی کنی؟ اگر منظور کشتن باشی این عبارت لغوه. اگر هدف کشتنه، مگر در سنگسار کردن زنانی که رجم میشن میگن اخذت من هم اخذت، میگن سنگ بزنی تو بمیره. مقدار نداره کشتن، چقدر؟ نصف 50% کشتن، 10% کشتن، کشتن مقدار نداره دیگه، کشتن دیگه، کشتن دیگه، کشتن اخذت منو ما اخذت نداره. آقا میگه یه ضربه بزنید هر مقداری برید برید، یعنی هرچی هم نبرید نبرید. شما چرا از کنار این جمله که گویاست و نشان میده شرط اعدام نیست در روایت معتبر و صحیح وارد شده، از کنار این جمله ساده رد میشید؟ اخذت منو ما اخذت یعنی یه ضربه بزنید، حالا هر چه گرفت گرفت، هر چه هم نگرفت نگرفت. این روایت امام صادق علیه السلام میگه یه ضربه بزنید هر چه گرفت گرفت، هر چه نگرفت نگرفت. نمیشه به امام صادق شما بگید اشکال کنید، این روایت امام صادق، من میخونم، من از خودم نمیگم، روایت صحیحه، میگه اخذت منهما اخذت، حضرت اینو فرموده. شما چرا از کنار این جمله رو ساده رد میشید و میگید نه منظور قتله؟ کجاش قتل داره؟ ای قتل اخذت منهما اخذت، اون چه شمشیر گرفت گرفته و اون چه نگرفت نگرفته. این چطور معنی میکنه؟ خب تا به اینجا معلوم شد، اجازه بدید، حالا اجازه بدید، حالا برسیم، قتل رو هم نمیتونید فتوا، قتل رو هم نمیتونید فتوا بدید. نماد ما نگیم قتل جایزه، بعد ما اجازه میدیم. نه، من میگم قتل قطعی برش نمیذاریم، ما اجازه میدیم. یعنی بیایید، بعضی از آقایون آمدن خودشون راحت کردن، بگن بیایید مضمون روایت بگیریم فتوا بدیم، چرا این ور اون ورش میندازید؟ ما یه ضربه میزنیم، یا میمیره یا میمونه، ظاهر روایت اینه. بعضی از آقایون آمدن وقتی دیدن این اضطراب در این روایات و این اختلاف و فلان و بساط اینا هست، نتوانستن مشکلات حدیث رو حل کنن، گفتن ما میرویم سراغ حدیث و میگیم یضرب و ضربتن به سیف قتل اولم یقتل، بیا شما همین بگید. شما همین روایات بگیرید. اخذت منهم، اخذت منهم اخذت، ما نوکر ظاهر روایتیم، ظاهر روایت بیش از این نمیگه. پس تا به اینجا نه از طریق اون دو روایتی که در باب لوات و نکاح بهائم در آمده توانستیم مشکل روایات حل کنیم و نه از طریق حمله بر غلبه توانستیم مشکل روایات. اگر واقعا این قول مشهور اجماع مقابل ما نبود، ما میموندیم و ظاهر این روایات، میگفتیم ظاهر این روایات در ملاحظه معمولی این است که اعدام نیست، ضربه واحده است، اعدام بشه یا اعدام نشه، هر آنچه باد باد، اخذت منه ما اخذت. این تا به اینجا. ولیکن ما می توانیم یه معیداتی از این ور و از اون ور جمع کنیم برای تقویت قول مشهور و هو القتل. معیدات اینا که من میگم دونه دونش ممکنه دلیل قطعی نباشه، بعضیش هست، بعضیش ممکنه دلیل قطعی نباشه، معیدات باشه، ولی گاهی القتل یحصل من جمع القرائن. فقیه در اون جایی که دستش به دلیل محکم نرسه با جمع قرائن کنی، ای بسا جمع قرائن نتیجهش یقین بشه، ای بسا هم نشه. حالا ما میریم سراغ جمع قرائن، ببینیم از جمع قرائن میتوانیم این راه دیگریست در این مسئله غیر از این راه هایی که به اصطلاح پیموده شده، ما بریم من نام نا جمع بکنیم و ببینیم آیا جمع قرائن میرسه به نتیجه این که حکمش قتل باشه. آخه چون این اجماع و مشهور رو همراه کردن، اینم کار مشکلی است. اولین قرینه ما چیزی است که در مسئله آینده درباره من نکح امرأت ابیه، کسی که با زن پدرش زنا کند علیاذ بالله، در اونجا روایت داریم به این که رجم میشه صاف، اون دیگه نداره یه ضربه میزنن اخذت لم یأخذ، داره رجم میشه. روایتش یه وسائل شیعه لط کنید تو من اون حدیث رو بخوانم. البته روایت سکونیه، روایت سکونی هم اگر نظر مبارکتون باشه بحثایی داشت و خب محل گفتگو بود، ولی در این حال روایت معمول و بهاست. میرسیم مصدق هم میرسیم. اسماعیل ابن ابی زیاد یعنی کی؟ یعنی سکونی. اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی عن جعفر، حدیث نوحه که ما کنار گذاشته بودیم از این باب، حدیث نوحه باب نوزده، نوه نوزده از ابواب حد الزنا. ان امیر المؤمنین علیه السلام انه رفع الیه رجل وقع على امرأت ابیه فرجمه فرجمه و کان غیر محسن. حضرت فرمود رجمش کنید، نوع قتل، ولو غیر محسن هم باشه، محسن هم نباشه. پس حد زنای با امرأة ابی اینه. در مستدرک هم داشتیم روایت، یکی روایت جعفریات بود، حدیث شش باب 17، شش از باب 17 از مستدرک روایت این بود، ان علیان رفع الیه رجلون وقع على امرأت ابیه، این همون عبارته، فرق نداره، رفع الیه رجل وقع على امرأت ابیه فرجمه و کان غیر محسن، فرجمه و کان غیر محسن. اجازه خود اجازه می معنوز استدلال نکردم، معنوز استدلال نکردم. این روایت شش بود. یه روایت هم مال دعایم الاسلام، حدیث یک باب 17 است، یک باب 17 اونم ببخشید دو باب 17 مال دائم الاسلام اونم این همینه انه رفع الیه رجل زنا به امرأت ابی ولم یکن قد احسن فامر بهی فرجم اونم همین. خب در اینجا سه تا روایت ما پیدا کردیم که یکیش روایت سکونی در وسائل باب 19، دو تام روایت در باب 17 مستدرک، اون جلد 18 مستدرک چاپ جدید، جلد 18 مستدرک. حالا این مسئله انشاءالله سیعتی مشهور بهش فتوا داد، اگر ضعفی هم در روایت باشه منجبر به شهرت، صاحب جواهر هم ببینید فتوا داده، میرسیم انشاءالله. آیون هم خیلی ها فتوا دادن. خب اگر زن پدر حکمش اعدام باشه، زنای با مادر اولویت نداره، قطعا اولویت داره، با خواهر اولویت نداره، اون از طریق سبب این نسب، این مادر، این خواهر، این دختره. نشد دیگه، حالا این اولویت شما منکر بشین اینجا، من گمان نمی کنم هیچ کجا قائل با اولویت بشی. خصوصیت مادره، مادر که بدتره. حالا من عقیدم این است که این قابل بحث نیست، به دست هر عرف متشرع بدید، یعنی اونایی که خالی و ذهن باشن، میگه اگر زن پدر چنین باشد، زنای با مادر و دختر و خواهر نسبت به اون اولویت داره. پس چطور میشود اون حکمش اعدام باشه اما این حکمش اعدام نباشه؟ این یه قیاس اولویتی است که به عقیده من به عنوان یه دلیل قام. بله اجازه بدید. و اما حالا شما خواهر و دختر و مادر و اینها رو قبول کنید و بقیه شفاید نید. و اما قرینه دوم، اجازه، قرینه دوم اجازه بدید. قرینه دوم روایتیست، دو روایت بود که ما از مستدرک نقل کردیم، ولو سندش سند قویی نبود، مرسله دعائم الاسلام بود، حدیث 1 دعائم الاسلام یقتل داشت، حدیث 7 بود مال اوال لعالی، اون هم فقتلوه داشت، ذات محرم داشت، اینم ذات محرم داشت، هر دو، اون یقتل بود، این فقتلوه بود. حالا یکیش از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است و یکی از علی علیه السلام، ولو این دو تا روایت صحت سند نداره، ولی آیا اون شهرت و اون اجماع جابر ضعف سند اینها نمیشه؟ اجماع داریم؟ نه، شهرت داریم، جابر ضعف سند اینها میشه. پس این هم میتوانه به عنوان یک دلیل در مسئله پذیرفته بشه. این دو اصحاب به هیچ کدامش استناد نکرده، اصحاب اصلا استناد ندارن. و اما سه، از طرق عامم چند تا روایت داریم. حالا شما روایت عامه رو به عنوان یه دلیل نپذیرید، به عنوان یه معید که میپذیرید. دایه بر جعل در این چیزا کمه، این دیگه مسائل خلافت که نیست. اینا چند تا روایت دارن که از پیغمبر اکرم نقل کردن در کتبشون که پیغمبر در مورد زنای با محارم دستور اعدام داد. حالا من این روایات رو بخونم، مدارکش رو هم بگم. حدیث اول حدیثی است که ابن ماجه در سنن از ابن عباس نقل میکنه. ابن ماجه فی سنن عن ابن عباس، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال من وقع على ذات محرم من فقتلوه، من وقع على ذات محرم منه فقتلوه. خب این یه روایتی است با صراحت حکم قطع صادر میکنی، از طرق مخالفین خب یه معیری قرار بدی لااقل اینو برای مسئله ما. این حدیث اول، الفقه علی المذاهب الاربعه، جلد 5 صفحه 98. حالا اونو ببینیم دنباله حدیث چیکار میکنیم. این جلد 5 فقه علی المذاهب الاربعه صفحه 98، ابن قدامه هم در مغنی جلد 10 صفحه 152 داره. ابن قدامه هم در مغنی جلد 10 صفحه 152 به بعد. قبلی هم ساهرن جلد 10، هر دوش جلد 10، من اونجا اشتباه نقل کردم، این جلد 10، بله ظاهرن جلد 10. حالا و اما روایت دوم، روایت برائه البراء، براء ابن عازب از صحابه است. قال لقیت خالی، دایی اما ملاقات کردم. این در الفقه علی المذاهب الاربعه داره لقیت خالی، در مغنی ابن قدامه داره لقیت عمی. حالا این عمویش ملاقات کردی و خالش اون تأثیری نه، یا داییش معلوم نه. در الفقه میگه لقیت خالی، در ابن قدامه میگه لقیت عمی. حالا این دخالتی نداره. هر روایت بالا و روایت دوم هر دو یکیه، مدرکش هر دو یکیه، اون روایت قبلی و این هر دو یه مدرک داره. و معهو رایتون، دیدم عموی من یا دایی من یه پرچم در دست داره. فقلت له عینت خورید، با پرچم کجا میرید؟ قال بعثنی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الى رجل نکح امرأت ابیه، مردی رفته زن پدرش رو نکاح کرده، ان ازر به اونو قهو و آخذ و ماله، برم گردنشو بزنم انبادشم مصادره کنم و بیام. با پرچم داشت دنبال این کار میده. خب وقتی زن پدر حکمش اعدام باشه مطابق این روایت عامی، به طریق اولا درباره محارم این میگیم. اجازه بدین من روایت سومم نقل کنم، این بحث تمام کنم. و اما اجازه، یه خود اجازه بدید، و اما روایت سوم، که این روایت سوم در ابن قدامه است، علاوه بر اون دو روایت رو که ابن قدامه نقل کرده یه روایت سومی هم داره. قال رفع الى الحجاج رجلون، رفع الى الحجاج، در زمان حجاج رجلون، یه مردی بردن پیشش، اغتصبت اخته، اغتصبت اخته على نفسها. یعنی چه اغتصبت اخته على نفسها؟ یعنی زنای لابد مخارش کرده بود، زارش اینه. فقال احبسوه، حبسش کنید، وصلوا من ها هنا من اصحاب من ها هنا من اصحاب محمد، وصلوا، سوال کنید، من ها هنا من اصحاب محمد، از اصحاب پیغمبر، کی اینجاست؟ فسألوا عبدالله ابن ابی مطرف، فسألوا عبدالله ابن ابی مطرف، یکی از اصحاب صحابی به نام عبدالله ابن ابی مطرف بود. فقال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، از پیغمبر شنیدم میگفت، من تخطا، این عبارت یعنی چی؟ من تخطا، با تای مؤلف، من تخطا المؤمنین، این داره المؤمنین تجاوز به مؤمنین کنه، فخطو وسطه السیف، شمشیر بزنید به کمرش. اینم نداره ضربتم واحده، ایزایش این است بزنید و دونیمش کنید مطلقه. ای ضربتم واحده داشت، اخذت منو ما اخذت داشت، ما شک میکردیم. خب این روایت من قبول دارم خالی از ابهام نیست، ولی در این حال ممکنه معید بشه. نتیجه نهایی رو انشاءالله فردا در این مسئله خواهیم گرفت.